بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه 12 رو خدمت عزیزان هستیم. چند نفر از دوستان حالا به بند پیامک میفرستن که جلسه دیگه ای پیش اومده و نمیتونیم حالا برسیم. نمیدونم حالا این چجوری ادامه خواهد داشت جلسات. انشالله که توفیق بشه خدمت عزیزان باشیم در ادامه. صدای بند هست آقای.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله آقا صداتون هست. باید یه نکته.
بله.
آقای غیاثی بنده پیامشون رو الان دیدم، نوشته بودن که اگه بنده اجازه بفرمایید امروز ارائه بدن.
آها خیلی خوب، خوشحال شدیم. بله بفرمایید، پس من اون وقت از اشتراک در میارم. بفرمایید آقای غیاث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام استاد، خسته نباشید.
علیکم السلام.
آقا اولا داشتم روز استاد و از طرف همه دوستان به شما تبریک میگیم. بالاخره این چند وقت توفیقی بود خدمت شما رسیدیم و استفاده کردیم از محضرتون. و اگر اجازه بفرمایید شروع کنم بنده.
سلامت باشید. ما که استاد نیستیم، اینجا با هم مباحثه میکنیم. انشاءالله از اساتید اصلیمون، اساتید معنوی تربیتی که پدر معنوی ما ها هستند و بقیه اساتید بتونیم توفیق داشته باشیم استفاده کنیم. بفرمایید در خدمت.
از اگه سوال این صفحه من به اشتراک گذاشته میشه یا نه؟
بله بله.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من توی درده بودم یه جایی خلاصه از مطالب امروز دیدم، حالا نمیدونم دوستان مشاهده میکنن یا نه.
کمی برعکس فقط، یعنی
حاضر رو از اون تفش کنم چی میشه؟ متنش بد دیده میشه، به خاطر همین اینجوری گذاشتم که متن کیفیتش پایین نیاد. حالا اگر بخواین این از صفحه من شرخشش رو درست کنم درست بیفت، حالا اینجوری دیده میشه؟
بله الان بهتر.
خب توی مباحث امروز، خب ما حاجا از بحث تعیینی و تعیینی بعد شروع میکردم دیگه نه؟
نه قبلا یه مطلبی مونده از اشکالی که مرحوم شهید بر نظر
دید. بله ما پس اینجا هیچی دیگه، این برای بحث وضع تعیینی و تعیینی بود. من متن بیارم. اشکالی که شهید میگیرن دیگه، درسته آجا؟
بله بله.
بله خب بیار دو علا مسلک تعهد.
بله
خب ما گفتیم که توی بحث اون بعد و علاقهی که وجود داره، توی بحث بعدی ها و دلالتی که لفظ بر معنا داره، دو تا احتمال هست، این سه تا در اصل هست. احتمال اول این بود که ما میگفتیم سببیت ذاتی وجود داره بین لفظ و معنا، که شاید اینو قبول نداشتن و گفتن که این درست نیست. چرا؟ چون که این معلوم که هر انسانی برای اینکه این دلالت ها رو بفهمه باید حتما اکتساب کنه و تعلیم بده و قبل از اون این دلالت ها رو نمیتونه بفهمه. توی دلیل دوم، توی احتمال دوم ما گفتیم که فرض میشه که سبب، یعنی اون چیزی که این دلالت رو برای ما شکل میده، سببیتیه که از وضع واضع نشأت میگیره. خود واضع اومده گفته که مثلا این لفظ رو برای معنا به کار بریم، که گفتیم در این محققا گفتن که در این نوع اعتبار سه تا احتمال وجوده. یک، اینکه ما بگیم که اعتبار سببیت لفظ برای تصور معنا، یعنی ما بگیم که خود لفظ سبب تصور معنا میشه. احتمال دوم اینکه لفظ یک اداتی باشه برای تفهیم معنا. و سوم اینکه اون لفظ برای معنا به منزله یک علامت باشه، همونطور که مثلا برای هر فرسخ یک عمود میذاره، همونطور که مثلا در راه پیم اربعین هست برای هر فاصله معینی یک عمود گذاشته. این عمود مثلا ما میگیم که الان در چه فاصله ای هستیم، این لفظ هم همینجور یک علامته که ما میگیم که این بدون یک علامته که ما رو به یک معنا هدایت میکنه. حالا اشکالی که ما میتونیم بخش اینجا نبود، بله اینجا اشکال بیر دل حاضر مسلکی به کل محتملات و اشکالی، خب اشکالی که به این بحث دوم گرفته میشه، به این احتمال دوم گرفته میشه، اینه که سببیت لفظ و تصور معنا سببیت واقعیه. شاید حالا رو اونجایی که من فهمیدم از متن اینه که اون دلالتی که لفظ برای معنا داره یک دلالت واقعیه. یعنی تو عالم خارج وقتی ما نگاه میکنیم، این لفظ داره به طور یعنی در واقع ما رو هدایت میکنه به معنا. و اینجوری نیست که این هر دفعه مثلا من متکلم دارم اینها رو اعتبار میکنم، نه، چیزی که در عالم واقع وجود داره اینه که این الفاظ خودشون به ما رو هدایت میکنه و بس اعتبار دیگه اینجا وجود نداره. و اگر ما بخوام این بس احتمال دوم رو پذیریم، یعنی میگیم که در هر کلامی که وجود داره متکلم داره هی اعتبار میکنه، پشت اعتبار، در حالی که اینجوری نیست. و مجرد اعتبار کون شیء سبب لشیء او اعتبار ما یقارب هذا المعنی لا یحقق سببیت واقعا. ما اگه اینو بپذیریم در واقع ما دلالت واقعی نخواهیم داشت. پس در اینجا این افراد و اون افرادی که احتمال دوم رو پذیرفتن، اینجا بعد اینو برای ما توضیح بدن، این دلالت یک جوری برای ما تفسیر کنن که این دلالت واقعی جا بیفت. ما نمیتونیم هر دفعه دلالت اعتباری داشته باشیم. و به خاطر همین اینها اون مثلا برای اینکه درست بشه این قضیه، این دلالت واقعی رو درست کنن، اومدن بحث همون بحث تعهد و اینها رو بیان کردن که اگر ما اون بحث تعهد رو بپذیریم، یعنی ما میگن که اینجا تعهد وجود داره و واضح اینجا متعهد میشه، یعنی دلالت لفظه تنشون من الوز الوز لیس و اعتباره بل هو تعهد من الوازه بل لا یعطی به لفظ الا عند قصد تفهیم المعنا. این واضح میگه که هر وقت من خواستم، اون تعهد میده که هر وقت من میخوام یک معنایی رو به کار ببرم، یک معنایی رو به مخاطبم بفهمونم، از این لفظ استفاده میکنم. و به زارکتون شون ملازمتون بین الاتیان به لفظ و قصد تفهیم المعنا. این همیشه وقتی که برنامه در احتمال سوم اون متکلم داره از اون لفظ استفاده میکنه، قصد تفهیم معنا رو هم داره. که اگر اینجوری باشه ما احتمال سوم رو بپذیریم، اینجا دلالت تصوری و دلالت تصدیقیه با هم دیگه یعنی لازمه این احتمال میشن. یه وقتی که ما اینو پذیرفتیم، هم متکلم دلالت تصوریه داره و هم دلالت تصدیقیه به معنای اول رو داره در اینجا. که بلازم از داله این یکون الوز و بس سبابان پر دلالت تصدیقیت مستنبته زمنن دلالت تصوری. یعنی همونطور که این وز ما دلالت تصوری به همراه داره، دلالت تصدیقی معنای اول رو هم داره. چرا؟ چون که متکلم از روی التفات داره این صحبت ها رو میکنه. بین ما علا مسلک اعتبار لا یکون الوز سبب الا لدلالت تصوری و آزا فرق مهمون بین المسلک. یعنی ما طبق اون معنای طبق معنای دوم طبق معنای دوم ببخشید لحظه من اینجا بله درست طبق معنای دوم احتمال دوم تنها یعنی تنها دلالت تصوریه هست، اما بنابر احتمال سوم علاوه دلالت تصوریه دلالت تصدیقیه هم میاد. این فرق بین این دوتا احتمال اول و دوم. حالا یک فرق دیگه این که اینجا شهید صد ذکر میکنن، حالا من در متن بیارم و هناک فرق آخر و هو ان بنان علی التعهد یجب افتراض کل متکلم متعهدا و بازا. اما اگه این طبق احتمال سوم رو بپذیریم، این احتمال پیش میاد که متکلم یک فردی که همیشه داره وضع میکنه، یعنی متکلم وازم در همیشه هست، در حالی که ما بنابر احتمال دوم متکلم رو دیگه واضح نمیدونیم، بلکه اون یک کسی که داره تصدیق میکنه از، یعنی تقلید میکنه از دیگران. این که ان المتکلم آبخش و هناک فرق آخر و هو ان بنا ان التعهد یجب و افتراض و کل متکلمن متعهدن و واضح، هر متکلم متعهد و واضح لکی تتم الملازمت و فی کلام، تا اینکه اون ملازمه در کلام شکل بگیره.
آجای قیاسی از بیرون این رو میتونید توضیح بدید که این یعنی چی؟
فرق آخر رو آجا
بله.
میگم تو فرق آخر طبق تعریفی که ما از اون احتمال سوم کردیم، هر متکلمی که داره صحبت میکنه علاوه بر اینکه متکلم یک فرد متعهد هم هست و واضح هم در کنارش میباشه، یعنی هر لحظه داره مثلا اون منی که الان دارم صحبت میکنم هر لحظه که هر کلمه رو که به کار میبرم وضع هم دارم این صورت میگیره، اما بنابر احتمال دوم ما اون متکلم دیگه متعهد نیست. بیافترت انال وضع اضافه در فیل بدایت بجه بتاله بتون تفهم اونجایی که فهمیدم این آجا، یعنی طبق احتمال سوم هم متکلم واضح هم متعهد، اما بنابر احتمال دوم دیگه اینجوری نیست، یعنی داره تقلید میکنه یه جورایی متکلم.
بله اینو از عزیزان دیگه نکته ای دارن نسبت به این فرق؟ آقای قیاس اگه بشه همون متن بمونه اونجا، یعنی
بله الان
میارم آقای دهگانی برای دوستان مقدور هست که نکته بفرماین؟
باید از صدام رو قطع کنم بدرش.
بله
دوستان اگه نکته داشته باشن که این یعنی چی؟ این فرق آخر چی رو میخواد برسونه؟ یعنی ما در نظریه تعهد، حالا برای اینکه دوستان دیگه یک الفاظ مشترک اثبات بکنیم، یعنی یه نظریه تعهد داریم یه نظریه اعتبار دیگه، یعنی بحث اعتبار و تعهد مشکل کجاست، یعنی خروجی اینا کجا نشون داده میشه، یعنی هناک فرگون آخر یعنی بیشتر چه بحثی رو، یعنی حالا کمک اگه بکنیم، یعنی چون در نظریه تعهد بحث اینه که چون بحث تصدیقیه هم هست دیگه غیر از تصوریه، یعنی حتما هر متکلمی، یعنی ما به اندازه تکلم، یعنی به میزان کسی که به تعداد متکلم واضع هم داریم، یعنی هر کسی هر حرفی صحبتی میکنه واژه ها رو که استفاده میکنه، چون اینجا یه تعهدی هم هست، یه بحث حالتی هست که کنارش تعهد هست و داره وضع میکنه خودش، به میزان متکلم ما واضع داریم، ولی در نظریه مسلک اعتبار همون اولش اون مؤسسش همون که تعابیر شهیده یک دلالتی رو یک چیزی رو وضع میکنه در عملیات وضع، این دیگه کافیه، لازم نیست در کلمات بعدی بقیه که میان استفاده میکنن یک عملیات وضعی اتفاق بیفته، در حالی که در مسلک تعهد نه، این اشکال مطرح هست که و همشون، حالا اینجا البته اشکال نمیگه، فرقشون رو میگه. خیلی خب، بفرمایید آقای قیاسی.
حاجبا فقط یه سوال، پس شو الان طبق اون من احتمال دوم، ببخشید من حواسم پرت شد، این طبق معنای دوم ما متکلم واضح دیگه نیست؟
نه دیگه، نه، ما اولش یک واضعی داریم، یک وضعی شده، اتفاق افتاده، اعتبار شده، دیگه تمام. اینطوری نیست که بگیم متکلمین که صحبت میکنن اینها هم واضح هستن، اون اولیه واضحه.
پس از همون نشأت دیگه ما اینو میفهمیم دیگه،
بله.
چون که ان دلالت لفظ ببخشید از سومین میگه که افتراض و ان سببیت المذکوره نشأت، اون درست این نشأت ما این میفهمیم دیگه، یعنی که یکی اومده وضع کرده و ما داریم تقلید میکنیم ازش، این میشه از این نشأت اینو فهمید؟
نشأت که این فعل، این نشأت نشأته، نشأت
یعنی
آره، یعنی از چی چی باعث شده که ما از این لفظ به معنا انتقال پیدا بکنیم، این تفاوتاشون رو مطرح میکنه.
درست، خیلی ممنون. خب حالا وقتی که شهید صد این فرق رو بیان میکنن میان که
خیلی شرمنده، خیلی عذر میخوام، خود عزیزان از این تقریرها دیگه باید پیش بینی بکنن که الان چه اشکالاتی رو میشه مطرح کرد برای این بحثی که الان همین از این فرق آخر که مطرح شد، خود عزیزان هم میتونن یه اشکالاتی رو، یعنی دوستان خودشون فکر کنن اگه میخوان واقعا اون قوه فعال بشه، یعنی اون قوه اجتهاد دوستان دنبالش هستن، اون اختلاف مبانی اشکالات، قبل از اینکه خود، چون جا دیگه ما وقت نمیشه که ما هی صحبت کنیم، دوستان فرمایشاتشون رو استفاده بکنیم دیگه، خود عزیزان قبل از ورود به این بحثا خودشون میتونن اشکالاتی رو مطرح بفرمایند. بله بفرمایید.
دوتا حالا وارد اونجایی که میشیم که شهید ثانی دوتا اشکال بر احتمال سوم و اون کسایی که قائل به تعهدن بیان میکنن، ایشون میگن که اگر ما این مسئله که تعهد رو بپذیریم اندر متکرم لای تعهد و عادتن، این که مشکل داریم که بعضی اوقات پیش میاد که متکلم این تعهد رو نداره نسبت به لفظ، این بعضی وقتا ممکنه اون لفظ رو بیاره اما قصدش تفهیم معنا نباشه، لأن هذا یعنی التزام اون ضمناً بن لا یستملهم مجازا، یعنی هم علاوه بر اینکه مثلا اینجوری نیست همیشه اون تعهد رو نداره، مثلا ممکنه شوخی کنه، اگر ما این مسئله رو بپذیریم دیگه از بحث مجاز هم نمیتونیم استفاده کنیم، بنابراین مستر چیزی به نام مجاز دیگه وجود نداره.
چرا مجاز نیست طبق تعهد؟
چون آجا دیگه اون قصد، یعنی اون معنای اون لفظ رو دیگه لحاظ نمی کنه که یک معنای دیگه ازش لحاظ میشه،
یعنی
دیگه اون تعهدش رو نسبت به اون معنایی که لفظ برای اون وضع شده بود تعهدش رو زیر پا میذاره، اما لفظ رو برای یک معنای دیگه استفاده می، مثلا وقتی که ما میگیم واضح گفته که اسد برای شیر باشه، خب برای شیر درنده و اینها، خب وقتی که اون انسان مثلا من متکلم میام این اسد رو برای مثلا زید به کار میبرم، اینجا دیگه اون تعهدم رو زیر پا میذارم، میگم که من دیگه نمیخوام این لفظ رو برای این معنا به کار ببرم، این تعهد رو زیر پا میذارم و این لفظ رو برای یک معنای دیگه، برای مرد شجاع مثلا استفاده میکنم و در وصف زید اونو میارم. من درست گفتم استاد؟ منظور
این چه اشکالی داره؟ یعنی من از اول معنای دیگه رو لحاظ بکنم، اونو تعهد بکنم،
بس این که خب این لفظ برای اون معنا وضع شده، بعد وقتی که شما داری مثلا قبلا از اون کلمه استفاده کردی این تعهد رو دادی و شما باید به این تعهدت پایبند بمونی، نمیشه هر جایی که دلت خواست اون رو زیر پا بذاری از معنای مجازیش و برای مثلا غیر اون معنا به کار ببریم.
بله
درست باز قرار نکته داریم بفرمایید.
خیر، همون یعنی در کنارش اون بحث دلالات تصدیقیه رو هم بفرمایید دیگه، یعنی چون گفتیم که از خود اون لفظه دلالات تصدیقیه هم میاد طبق مسلک تعهد، در بحث چیز مسلک اعتبار فقط دلالات تصوریه بود و منتها در تعهد چون تصدیقیه هم هست، یعنی وقتی شما یه چیز دیگه ای رو میارید چون از اولش دیگه میبندی بحثا، یعنی اون حقیقت رو اعلام میکنی، یعنی با اون تصدیقیه ای که میاری اگر قرار باشه چیز دیگه باشه خلاف اون محسوب میشه. شما دیگه امکان این که از بتونید از مجاز استفاده بکنید دیگه این امکان پذیر نمیشه. چرا؟ چون شما در خود اون لفظ تصدیق رو هم آوردید.
خیلی ممنون است. خب این از اشکال اول. من اشکال دوم اینه که ما وقتی که از اون مسلک سوم رو بپذیریم، الان مثلا اون اشکالی که وجود میاد اینه که خب الان بچه ها و کودک هایی که دارن از این لفظ استفاده میکنن، خب اونها که دیگه این تعهد رو ندارن، اونهایی که دیگه نمیتونن این استدلال رو بچینن که من الان متعهدم پس باید این لفظ رو برای اون معنا استفاده کنم. این توی بحث اون دلالت های لفظی توی بحث کودکان و اینها اونجا چطوری میشه؟ این شاید این سوال از شما میپرسیم، این وقتی که بچه ها بعد به تولدشون وقتی که بزرگ میشن خب دارن از این الفاظ استفاده میکنن، آیا اونها این تعهد رو دادن؟ خب ندادن دیگه. و اگه ما اینو بپذیریم یعنی استفاده از این دلالت های لفظیه و این الگاهای لغویه نیاز به یک استناد منطقی داره، میگه من الان متعهدم وقتی که دیگران مثلا وقتی که این لفظ برای معنا استفاده شده من هم باید این لفظ رو برای معنا استفاده کنم. خب بچه‌ها که همچین چیز رو نمیفهمن و اصلا استدلال نمیتونن بچینن، پس این الفاظ در مورد این بچه‌ها چطوری صدق میکنه؟ چطوری میشه توضیح بدیم در مورد اونها؟ یعنی دلالت لفظیت و الغت لغویه به موجب هذا المسلک تتضمن و استدلالا منطقی و ادراکن به ملازمه، یعنی باید رفت استدلال بچینه ادراک کنه این ملازمه رو.
استدلالش چیه؟
استدلال منطقیش آجاها؟
آره، یعنی الان چه استدلالی اون کسی که نظریه تعهد رو قبول میکنه میگه یک شخصی وقتی صحبت میکنه قبل این صحبت چه استدلال و تلازمی رو قبول داره که اینا رو صحبت میکنه؟ حرف ایشون اینه دیگه، درسته؟ اینو میفهمید خواهد بفرمایید.
بله. اون چیزی که آجا به ذهن من میرسه اینه که خب این طرف باید پیش خودش استدلال کنه، وقتی که دیگران این لفظ رو برای این معنا به کار میبرن پس یعنی به اون معنا متعهد شده، پس من هم اگر بخوام این لفظ رو به کار ببرم باید به اون معنا متعهد بشم. فکر کنم اینجوری باشه. حالا صغرا کبراش اینا رو دقیق نمیدونم، چیزی که ذهنم میرسید.
بقیه دوستان چی نظرشون میرسه؟ این استدلال چیه که شهید اشکال مطرح میکنن که بچه که اون استدلاله رو بلد نیست؟ اشکال رو دوستان متوجه میشن دیگه، یعنی شهید میخوام بفرمایم که طبق نظریه تعهد با یه اشکالی مواجه میشیم. یکیش که شد بحث مجاز که ما دیگه اصلا طبق نظریه تعهد اصلا مجاز مطرح نمیشه، هر حرفی حقیقت میشه، در حالی که ما کثیرا ما میبینیم که در صحبت ها از مجاز هم استفاده میشه. این میشه اشکال اول. اشکال دوم این میشه که خب ما میبینیم که در این نظریه تعهد یه استدلالی هست، بچه هم که در همون طفولیت از این صحبت ها میکنه ولی اون که اصلا استدلال سرش نمیشه، پس معلومه که این نظریه دلالت خیلی ابسط منزالک، خیلی راحت تر از این حرفاییست که تعهدیون گفتن، خیلی ساده‌تر از این بحث است. بحث استدلال اینا نیست، چه استدلالیه که بچه نمیتونه بکنه این رو؟ چی به نظر دوستان میرسه؟ خود متن هست، یه ذره دقت داشته باشید، متن آورده. ببینید، ادراکن للملازمه، یعنی یک ملازمه ای رو اون شخص وقتی صحبت میکنه متوجه میشه، و انتقال من احد طرفیها الى الاخر، یعنی یک دو تا چیز رو متوجه میشه، میخواد از یه طرف به اون یکی انتقال پیدا بکنه. یعنی وقتی میخواد صحبت بکنه یک ملازمه ای رو درک میکنه، یک بین این لفظ و معنا یک ملازمه ای رو متوجه میشه و اون رو درک میکنه، میاره از اون استفاده میکنه، انتقال پیدا میکنه و صحبتش رو مطرح میکنه. یه ذره آدم دور از فضای فطری هست دیگه، یعنی ما فطرتاً اینطوری واقعا احساس نمی کنیم دیگه در صحبت هامون. با تمام احترامی که به صاحب این نظریه هست، یه ذره در بحث آدم احساس میکنه فطری نیست، یعنی آدم فطرتاً اینطوری صحبت نمی کنه واقعا، بیاد یک چیزایی رو متوجه بشه و بین اون با این الفاظ یک ارتباطی پیدا بکنه، از اونا استفاده بکنه و بیاد این صحبت رو بکنه. بله بفرمایید آقای ریاض.
خب بعد این اشکالاتی که شهید صدر میگیرن برای این افرادی که قائل به احتمال سوم، نظر خودشون میگن، میگن که همونطور که استاد فرمودن این رو شهید به یک مسئله فطری میدونه این وضع رو، میگه که ان الوضع یقوم علی اساس قانون تکوینی ذهن البشر، میگن که این وضع بر اساس قانون تکوینیه که بر ذهن انسان مسلط شکل میگیره. اون قانون چیه؟ میگه انه کل ما ارتبط شیئان بی تصور الانسان ارتباطا مؤکدا اصبح بعد از ذلك تصور احدهما مستدعی الی تصور الاخر. میگه وقتی که انسان میبینه که دو تا شی با هم یه ارتباط مؤکد دارن، مثلا من کودک هر وقت مثلا از صبح بیدار میشه میبینه مثلا مادر پدر دارن به هم دیگه سلام میکنن، مثلا دارن صحبت میکنن، میگه مثلا مرد میگه آب بیار، مثلا مامان چی میاره براش، اینها وقتی که این ارتباط های مؤکد رو میبینه به خاطر همین یک تصوری براش شکل میگه، مثلا وقتی که لفظ آب رو میگه پدر میگه و مادر مثلا اون مایه شفاف رو میاره، پس این لفظ دلالت بعد این میکنه. وقتی که این مثلا هر روز تکرار میشه این در ذهنش تأکید میشه. میگه به حال در رب بین تصورن تارت انگهز. حالا این ارتباطه چطوری شکل میگیره؟ میگه گاهی اوقات این اتفاقی، حالا فکر کنم عطبیه منش این اتفاقی اینها باشه اونجوری که من نگاه کردم، مثلا وقتی که صدای نعره شیر میاد و ما مثلا نره شیر میاد، ما اینجا چیکار میکنیم؟ شیر رو تصور میکنیم. چرا؟ الذی حصل نتیجه تقارن طبیعی المتکرر بین سماع ضعیف رؤیت رسنی. مثلا ما تو طبیعت میگردیم، مثلا میبینیم که مثلا هر وقت این صدای نره میاد، مثلا یک کیوان بزرگ چهار دست و پای مثلا زرد رنگ یالدار میاد بیرون. بعد اینکه مثلا این صدا اتفاقی مثلا چی میشه، یا مثلا تو فضای امروزی مثلا کودک وقتی که از خواب بیدار میشه صدای گنجشکو میشنوه، بعد میره نگاه میکنه یعنی پرنده کوچیک مثلا داره اونجا مثلا میپرکه و اینها، پس این صدا اون رو با اون تصور اون گنجش هدایت میکنه. پس این ارتباط گاهی اوقات به صورت اتفاقیه و گاهی اوقات آخر یحصل بالعنایت التی یقوم بها الواضع. و بعضی وقتا خود واضع با تاجمون ارادهی که داره این ارتباط برای شکل میگه، مثلا از یرتم یر بطا بین لفظ و تصور معنى مخصوص به ذهن الناس بینتقلون من السماع اللفظ الى تصور المعنا. این وقتی که من میبینم مردم دارن مثلا کلمه میز رو برای یک شیء که مثلا برای چهار پای استواره و چهار تا مثلا پای استواره رو به کار میبرن، پس من مثلا نوجوان، من کودک، من از اون لفظ استفاده میکنم، یعنی خود من هم اراده میکنم و اون لفظ رو استفاده میکنم، یعنی اون واضح اراده که مردم اراده کردن و به اون شی میز میگن، پس من هم از اونها تبعیت میکنم و این لفظ رو به کار میبرم. بله، اعتبار الذی تحدثنا عنه فی الاحتمال فی احتمال سنی لیسه الا طریقتن لیستعمل و حل واضح فی ایجاد ذالک الربط و القرن المخصوص بین اللفظ و صورت المعنا. و اعتبار اون اعتبار و اعتبار کردن اون احتمال دوم اون که ما اونجا گفتیم، اون یک طریقیه که واضح اون رو استفاده میکنه به خاطر اون مقارنتی که بین لفظ و معنا وجود داره. شاید اینجا داره جورای احتمال دوم رو تایید میکنه، میگه تو احتمال دوم واضح میاد اون مقارنت رو ایجاد میکنه بین لفظ و معنا، اما چون که اون برامون تأکید میشه از اون استفاده میکنه. تمثل کل اعتباره هو صحیح ولیکن به هذا المعنی، پس اون طریق دوم صحیحه اما به اعتبار اون مقارنت اکیدی که ما اونجا گفتیم. یعنی تو احتمال دوم چی گفته شد؟ تو احتمال دوم گفته شد که این بحث اون ارتباط اون علاقه بین لفظ و معنا از وضع واضع نشأت میگیره، اما شاید میگه آره این هست از اون وضع صورت میگیره، اما چطوری؟ اون وضع خودش یک راهیه که برای ما مقارنت رو مقارنت تأکیدی رو برای ما حاصل میکنه. وقتی که ما میبینم که مردم دارن مثلا یک کلمه رو برای یک معنا استفاده میکنن و وضع میکنن، این برای من مقارنت ایجاد میشه تو ذهن من، مقارنت تأکیدی حاصل میشه و بعد من اونو به کار میبرم. یعنی اینجا بین مسلک شهید سعد و احتمال دوم این فرق هست که تو مسلک دوم تنها وضع واضح بود، اما شهید سعد این وضع واضح رو یک پل میبینه برای اون مقارنت تأکیدی، یعنی ملاک و مقارنت تأکیدی میبینه شهید سعد. حالا اصلا درست گفتیم اینجا رو؟ اگه نکته ای هست بگیم.
بله، اینجا یه نکته ای هست. اگه آیه قیاسی، خیلی ممنون، ما استفاده کردیم از مطالبتون و فرمایشاتتون. حالا ایشون یعنی یک نظری رو یا نظریه اعتبار رو قبول دارن، ولی با همون بیان خودشون دیگه، یعنی اون سه تا گلی که در مورد نظریه دوم بود که سبب بود و عدات بود و همون اون به عنوان نشانه، یعنی این سه مدل رو ایشون اون سه تا رو قبول ندارن دیگه، یعنی در همون حول نظریه اعتبار دارن میگردن، ولی روششون ظاهرا متفاوته، درسته؟ یعنی اینطوری میفرمایید آقای قیاسی؟
بله حاضر، یعنی اون بحث نوع اعتبارش متفاوته، نوع اعتبار رو اون مقارنت تأکیدی میدونن دیگه.
آره، یعنی یک قانون تکوینی رو پایه قرار میدم که تکوینا ذهن بشری از یک چیزی به چیز دیگه انتقال پیدا میکنه. کی از یک چیزی به یک چیز دیگه انتقال پیدا میکنه؟ وقتی مقارنت اکید، یعنی گرنال اکید دیگه تعبیرشون، اگر اون مقارنته، اون نزدیکیه تأکید بشه، این ارتباط اینها با هم دیگه، این به یه حدی میرسه که باعث وزن میشه. درسته. و ایشون حالا جنبندی بحثشون اینه که دلالت تصوریه هم فقط از، یعنی از وزن ما فقط دلالت تصوریه رو استفاده میکنیم دیگه، یعنی ما اون دلالت های تصدیقی رو از خود وضع استفاده نمی کنیم، برعکس نظریه تعهد که ایشون می فرمود که خود وضع دلالت تصدیقیه هم داره، ولی در نظریه اعتبار فقط تصوریه است. ما تصدیقیه رو از فضای کلام، از ظهور سیاق کلام استفاده میکنیم. خیلی ممنون. حالا من یه نکته بپرسم، اگه فرصت شد باز ادامه بدیم آنجا از قای قیاس استفاده میکنیم. نظر عزیزان این بحثا کجای فکر به درد میخوره؟ این بحثا اگر ما اعتبار رو قبول بکنیم یا تعهد رو، به نظر شما اون عزیزانی که فکر خوندن، لمعه رو خوندن یا مکاسب رو تا یه حدودی خوندن، کجا این بحثا خروجی هاش آیا اثر داره در فتوا، اثر نداره؟ کجاها میشه از اینا استفاده کرد؟ اگر از بقیه عزیزان هم نکته هست بفرمایید. دوستان، حالا ما نمیشناسیم بعضی از عزیزان رو، اگر مطلبی هست، نکته هست که این چه فایده ای داره این بحث، به گولی خروجیش کجا مشخص میشه؟ دوستان خیلی در سکوت هستن. مجای دهگانه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا با توجه به نکته آخری که شهستت فرمودن، که تو دلال یعنی با وزن فقط دلالت تصوری هستش، به نظرم اون تو بحث مثلا یعنی اون دلالت تصدیقیه رو برای چشم دلالت تصدیقی، اگه ما قائل به فرمایش شهستت باشیم دیگه، دلالت تصدیقی رو یعنی به دنبال وزن و معنای لغت نمیریم، از ظهور کلام سعی میکنیم استفاده کنیم. ولی با توجه به بقیه قولا که مثلا دلالت تعهد دیگه، نظریه تعهد مثلا دلالت تصدیقی هم داخل اون میشد، یعنی داخل وزن میشد، باید دلالت تصدیقی رو هم باید به دنبال وزن و معنای وضعی، یعنی برای به دست آوردن دلالت تصدیقی باید معنای وضعی رو به دست می آوردیم. ولی با توجه به این معنا اینطور نیست، یعنی باید برای دلالت تصدیقی ما به دنبال وزن نیستیم، به دنبال ظهور هستیم.
چرا ما نباید، این ما اون یکی چرا نباید دنبال لغت بریم، چرا دنبال وزن نمیریم؟ اینجاشو من متوجه نشدم.
ما اونجا به دنبال لغت
کجا
میریم، فقط دلالت برای دلالت تصدیقیش نمیریم، چون خب دلالت تصدیقی یه قسمتش هم یعنی تو تصورم داخل خودش هستش. باید تو دل اون عجب به اون گل قائل باشیم، دلالت میریم به سراغ وزن، ولی نه از منظور کلیتش میریم، چون یه قسمتش تصور و وضع هستش، قسمت بعدیشو از ظهور استفاده میکنیم. ولی طبق قول بعدی ما یعنی کلن از وضع میتونیم استفاده کنیم طبق قول تعهد.
آها، این الان کجای فکر میفرمایید استفاده میشه این بحث؟ چیزی به ذهنتون میرسه؟
تمام فکر کنم تمام منظور روایات ما بال دلالت تصدیقی هست، منظور یک قسمتش دلالت تصدیقی هست تو روایات آیات.
آها، یعنی میفرمایید که ما در یک قول بحث سیاق و اون ظهور حالی که ایشون میفرمایند و سیاقی در یک قول دیگه اثرش کمتر میشه، درسته؟ یعنی بیشتر ما دیگه میریم دنبال الفاظ.
بله، این حالا یه مطلبه، ولی به نظر بنده منظور فایده این، حالا شاید مثلا یه تصورش اینطور توضیح بدیم، ولی فایده عملی آنچنان داشته باشه، چون ما تو بحث یعنی تو بحث روایات یا آیات به دنبال دلالت تصدیقی ثانوی هستیم. خب ثانوی هم به نظرم کسی نگفته که ما بتونیم از خود لغت استفاده کنیم، یعنی در هر صورت ما نیازمند اون تشخیص از ظهور هم هست.
پس این فایده نشد دیگه؟
بله، دیگه با این بیان بکنم فایده آنچنان.
بفرمایید آقای قیاس. خیلی ممنون آقای دهگانی از بابت صحبت و نظر دادن. انشاءالله بقیه عزیزانم فعال میشن. آقای قیاس بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته که به ذهنم میرسه این که ما اگر اون احتمال سوم رو، این مسلک تعهد رو قبول کنیم، اینجا دیگه ما نیازی به اصول عملیه دیگه اصول لفظیه دیگه نداریم و اصول لفظیه کلن میرن کنار. چرا؟ چون که شارع با قصد و تعهد این حرف رو داریم میزنه دیگه. یعنی علاوه بر اینکه این اصول لفظیه بنابراین مسلک میره کنار، اون بحث اون ملازمات یا شب بگیم که اون مفهوم ها و این ها، یعنی مفهوم گیری هم نمیشه از کلام شارع انجام داد. چرا؟ چون باز شارع نسبت به اون کلامش تعهد داره، یعنی فقط همون معنا رو اراده کرده. و آره دیگه، به نظر همین دو تا، یعنی اگه ما این قول سوم رو قبول کنیم، هم اصول لفظی میرن کنار و هم اون بحث مفهوم گیری و مفهوم ها و این ها.
بله، اگر بشه که یه بزرگواری این نظریه تعهد رو یکم کار بکنه، حالا چون فرصت نیست که حالا اینجا بحث بشه، اگر کسی این رو بتونه که به یه فایلی تبدیل کنه، پی دی اف، و ما کانالم بارگذاری کنیم، من عزیزانی که مطالعه میکنم ببینیم که خودشون چی گفتن. خروجی این مطالب زیاد هست ظاهرن. بله، یه نکته ای هم بنده بگم. من حالا بحث چیز رو نگاه میکردیم، درس خارج بعضی از بزرگان رو، این بزرگواران توضیح میدادن، یعنی خروجی این بحث در بحث تعریف انشا و اینکه خبر و انشا که هست، معمولا ما میگیم که خب انشا رو نظریات متفاوتی هست که اصلا تعریف انشا چیه در اوجود، چون همه معاملات و اوجود ما دیگه از طریق انشا و ایگا اتفاق میفته دیگه. بعد میگن که اینکه این انشا، مثلا شما وقتی انشا عقد میکنید، نظر بزرگان در خود تعریف انشا متفاوته. یعنی بعضیا میگن که حالا این رو صراحتا نفرموده بودن ربطش به این بحث تعهد رو، بنده به ذهنم رسید که این مرتبط هست به اون قضیه که در فرمایش استاد بزرگوار حاجی عبدالله خویی، ایشون میفرمایند که انشا یه حالت ابراز اون اعتبار است. مشهور میگن ابرازه، یعنی مثلا عرض میکنم ما وقتی من میگم که به تو، با خود این واژه به تو اون انشاء اتفاق میفته. نظر مشهور اینه، ولی نظر آیت الله خویی اینه که نه، این به تو اون ابراز اون انشاء است، یعنی اون انشاء قبل از اینکه شما اونو بگی اتفاق افتاده، الان میخوای با این واژه به تو ابراز بکنی اون رو، که به نظر مرتبط به این بحثا هست که ما چون تصدیقیه هم که خب بعد خروجش خیلی متفاوت میشه. یعنی شما مثلا بنده نگاه میکردم در عقد فضولی، این که قائل، حالا عزیزانی که خوندن دیگه در لمعه اینا رو، این تفاوت رو واسه اون عرض میکنم، این که شما در عقد فضولی قائل به کشف بشی، قائل به نقل بشی، انواع اقسام کشف، کشف حکمی، کشف انقلابی، اینا خروجش اونجا روشن میشه که شما طبق این نظریه که وقتی این رو میگید کدوم یکی رو باید قبول بکنید. یعنی به عنوان مثال عرض کردم که خروجی بحث ما در معاملات، عقود عقد فضولی، اینها قشنگ جای خودش رو روشن میکنه که اگه به این پایبند باشید شما در بحث اصول، که این بحث وضع چه مبنایی رو اتخاذ میکنید، اونجا باید قائل به یک مورد بشید. نمیتونید اینجا یه بحثی رو بگید اونجا یه نکته دیگه رو بگید. این یعنی بحثای رو بنده حالا نگاه میکردم، یعنی این تفاوت ها رو هم داره. خیلی خوب، حالا یه ذره ما قیاسی این بحث جدید رو هم بفرمایید دیگه ما جنبنده بکنیم اون تعیینی تعیونی یا بفرمایید دیگه جنبنده بشه.
خب بعد از این مواردی که گفتیم میریم سراغ یک قسم دیگه از وضع. شاید میگن که وضع از ناحیه سبب به تعیینی و تعیونی تقسیم میشه. فقیر این الان بعد میگن که گفته شده که علاقه بین لفظ و معنا اگر از یک واضح و جعل خاص نشأت بگیره که به این میگن تعیینی، مثلا پیامبر، مثلا بگیم که به این مثلا رکوع و سجود اینها بگیم نماز، مثلا این میشه تعیینی. به این نشأت من کثرت الاستعمال و درجه تن توجب الالفت کاملت بین لفظ و معنا، اینجا دیگه بس تعیینی میشه. یا نه مثلا اگه مردم مثلا پیامبر این اسم رو نداره، بعد مردم مثلا به مرور زمان به صلاتی که معنای دعا داشته این صلات رو بردارن و برای اون بحث رکوع و سجود به کار ببرن، اونم مثلا در طول مثلا چند سال، این دیگه میشه وضع تعیونی. یعنی از طرف یک وضع خاص نیست، بلکه چی؟ بر اساس کثرت استعمال که صورت میگیره و بنابراین تقسیم بند الوضع اذاکان احوال اعتبار او تعهد فلا یمکن ینشأ عن کثرت الاستعمال باشد. میگه اگر ما قائل بگیم که وضع همون احتمال دوم یا سوم باشه، اون اعتبار یا اون تعهد باشه، ما اینجا دیگه وضع ما نمیتونه از کثرت استعمال نشأت بگیره مباشرتا. چرا؟ لوضوح ان در استعمال المتکرر لا یبلدو به مجردی اعتبار هم بلا تعهد، چون که از استعمالی که داره تکیت این اعتبار و تعهدی شکل نمیگیره. یعنی اینجوری نیست که مردم چون که مثلا یه چیزی تکرار میشه دیگه از این بعد اونو اعتبار کنن و لحاظش کنن، و اگه مثلا چیزی هی داره تکرار میشه مردم به اون متعهد بشن. حالا بوده پس بنابراین ما هم بیم که در اگه قول احتمال دوم یا سوم رو بپذیریم میگیم که کثرت استعمال اینجا نشان از تکون یک نوع اعتبار و تعهد. ما میگیم اونها میگن وقتی که کثرت استعمال شکل گرفت این نشون دهنده از پیدایش یک نوع اعتبار یا یک نوع تعهد، یعنی آغاز شکل گیری یک نوع تعهد و اعتباره که مردم دیگه بیان هستیم بعد اونو اعتبار. یعنی اینجوریست که به سر، یعنی بنابر مثلا احتمال اول یا مبنای شهید صد به صرف کثرت استعمال این وضع شکل میگه، یعنی علاقه بین لفظ و معنا شکل میگه. اما بنابر احتمال دوم و سوم اون کثرت استعمال مباشرتا نمیتونه این الگو رو ایجاد کنه، بلکه چی؟ اینها خودشون تکشف و تکون هازل اعتبار، اینها خودشون دیگه آقا این نشون دهنده آغاز یک نوع تعهد و یک نوع اعتبار هستن. و میگن که این ملاحظه‌ای که ما اینجا گفتیم، ملاحظه‌ای که بر اون تقسیم ها گفتیم، این توی بحث قرن اکید و مبنای ما ایجاد نمیشه. میگن که به هذه الملازمه لا ترد و علامات بکرنا فی حقیقت الوضع من انه القرن الاکید بین تصور نفس و تصور من. چرا؟ اف انل حالت القلم اکید تحصیل رو به کسط الاستعمال ایزن. یعنی ممکنه که خب شاید گفتن که این بحث علقه و این ارتباط بین لفظ و معنا از همون قانون تکوینی بشری که همون بحث علقه تأکیدی باشه نشأت میگه. شاید میگن که این علقه تأکیدی از راه‌های مختلفی میتونه برای ما نشأت حاصل بشه که یکی از اون راه‌هاش همون کثرت استعمال هستن. بس بخاطر این اشکالی نداریم، به مبنای ما اشکالی وارد نمیشه. لأنها تؤدی الی تکرر الاقتران بین تصور لفظ و تصور معنا. چون که همین کثرت استعمال باعث منجر به تکرار اون مقارنت و همراهی بین تصور لفظ و تصور معنا میشه. یکون اون قرنو بینه ما اکیدن به هازه تکرر. و هم میگن که با این تکراری که صورت میگه با کثرت استعمال اون علقه تأکید میشه، تأکیدش بیشتر میشه و در آخر اون علقه و اون وضعه شکل میگیره. میکنه تمام شد دنیا.
خیلی ممنون. نکتهش اینه دیگه، یعنی ما در وضع تعیین تعیینی، خب بعضی گفتن تعیینی و تعیینی، حالا طبق نظریه تعهد یا اعتبار، یعنی اون تعهدی که شهید قبول نداشت، نه تعهدی که خودشون اون گرنکیت رو میگن، میگه این تعهده یا اون اعتباره، خب خود اون وضع رو به تعیینی و تعیینی تقسیم نمیکنه.
آقا اگه صحبت میکنید صداتون گپ هستش.
ببخشید من یادم رفت این رو، خوب شد که گفتید، داشتم تموم میکردم دهگان. بله، یعنی طبق نظریه تعهد و اعتبار فرقشون این میشه دیگه، تعهدی که مرحوم شهید صد قبول نداشتن و اعتباری هم که قبول نداشتن، اون اعتباری که گرن اکید رو میگفت اون رو قبول داشتن. طبق اون دوتا نظر که تعهد و اعتبار قبول نداشتن، ایشون میفرماین که این تعهد و اعتبار باعث نمیشه که ما تقسیم کنیم به تعیینی و تعیینی. اینا کاشف از وضع هستند، نه اینکه خود وضع به ذاته تقسیم بکنه ما این وضع ما رو به تعیین تعیینی. اما طبق نظریه خود ما، یعنی شهید صدر، ایشون میفرماین که طبق نظریه گرن اکید چیه؟ خود وضع، خود اون وضع به ذاته طوری هست که تقسیم میکنه این به تعیینی و تعیینی. یعنی به بیان دیگه، حالا من نوشتم اینجا وضع واحده در اعتبار و تعهد، اما کاشف از وضع دو نحو می باشد، یعنی همین تعیینی یا تعیینی، که طبق نظر این دوتا قول تعیینی، یعنی این که خب تعریف کردن دیگه، یعنی یکی بیاد این رو بشینه و وضع بکنه، در نظریه تعیینی یا حالا طبق نظریه اعتبار معتبر اینو این کار انجام میده، و در نظریه تعهد خب الان متأخر این کار انجام میده در تعیینی. ولی در تعیینی کثرت استعمال این اتفاق رو باعث میشه، یعنی در نظریه تعهد و اعتبار ها. اما طبق مسلک شهید خود ذات وضع، فإن الوضع ذاته هو الذي ينقسم إليه ما، این دو تا مطلب رو باعث میشه. یعنی شما در بالای نظر بالا، بعضی از دوستان جلسه قبل فهمیدن که این کثرت استعمال خاطرتون باشه باعث میشه که این وضع اینطوری بشه، ایشون میگن نه لزوما اینطوری نیست، چون اصلا کثرت استعمال نمیتونه، باید یه چیز دیگه ای باشه طبق این نظر. ولی طبق نظریه گرن اکید میگه خود ذات وضع امکانش رو داره که این به این مدل تقسیم بندی بشه. حالا من اون یکی بحث رو آماده کرده بودم که اینم میخوندیم، حالا فرصت نشد. انشاءالله دیگه بقیه مطالب رو، این مطلبی هم که بنده نوشتم اینجا، یعنی این نظر آقای خویی که بحث تعهد که دلالت تصدیقی هم در نظر هست، حالا این منظور نظر چیز نیست دیگه، منظور نظر شاذی نیست، بعضی از بزرگان هم این رو نزدیک به این بحث رو مطرح کردن، ابن سینا، بعد خواجه نصیر، این بحث ها رو ظاهرا تو کتاباشون هست. بله، که مرحوم آخون در کفایه اشاره دارم به این بحث، اگر عزیزی خواست بیشتر مطالعه بکنه میتونه استفاده کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا.